بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر آریه پول بودش. عرض شد که در آریه پول درهم و دینار که در گذشته بوده، مجوزهایی که داده شده طبق روایات صرفا گفته شده که آریه تصویر شده. فقها که بحث کردن اومدن حمل کردن بر این که چون درهم و دینار برای زینت مورد استفاده قرار میگیره یه همچین چیزی، بنابراین اب نداره، جایزه. بعضی هم که خواستن مخالفت بکنن از همین جهت هست که این منفعت مقصوده یه متعارف نیست و جایز نباشه. مسئله اینه که پول که برای این مقصود آریه داده نمیشه. بحثای مربوط به آریه درهم و دینار رو بذاریم کنار، بحث مربوط به آریه پول که مورد توجه هستش، که یعنی به چه معنا، یعنی من پول رو به کسی آریه بدم، او از این استفاده کنه، بعد خود پول رو به من برگردونه و استفادهش هم به طور متعارف با خروج از ملکیت. یعنی اگر من پول رو به شما بدم، شما میخوایی از این پول استفاده کنی، میری باشه چیزی میخری دیگه، پول و کار دیگه، قرض میدی میخری. و آیا یه همچین کاری جایزه یا جایز نیستش؟ این بحث رو تو بحث آریه متاسفانه خب یا خوشبختانه مطرح نکردن. اون چیزی که براشون اهمیت داشته آقایون مسئله وقف پول بوده به همین پولی که امروزه هستش و اعتباریه، یا اگرم درهم و دینار بوده با توجه به این منفعت. یعنی گفتن ما درهم و دینار رو اگر وقف کردیم، طرف بتونه بره با این پول، سلام علیکم، با این درهم و دینار خرید کنه. و آیا یه همچین چیزی جایزه یا جایز نیست؟ وقف میکنیم درهم و دینار رو، معناش هم اینه که منافع درهم و دینار رو در اختیار مثلا موقوف علیهم قرار میدیم، اما این منافع چیه؟ خب وقف کردن، گفتن آقا اگه فقرا کسی قرض میخواست بیادش اینو مثلا فرض کن واسه قرض گذاشتی، هر کی نیاز داشتش قرض، منفعت پوله، پول رو میگیره قرض میکنه میبره استفاده میکنه برمیگردونه میذاره جاش.
وقتی برمیگردونه که همونو برمیگردونه.
حالا در هر صورتش میخوام بگم تصویری که کردند در درهم و دینار منافعش غیر از اون بحث تزیینه.
نه خود قرض چیزی شد از بمردن اون درهم و دینار.
حالا با همه این با همه این بحثا میخوام بگم اونایی که بحث پول رو از این دید به درهم و دینار و پول نگاه شده، یا پولهای اعتباری که وجود داره از این دید نگاه شده بهش، پولای اعتباری که پایش طلا بوده، یعنی پشتوانش طلا بوده در گذشته، حالا چند سال 50 ساله که تغییر کرده، قبلا پشتوانه داشته، بالاخره با این دید بهشون نگاه شده وقفشون، نه با دیدی که فقها خوندیم عبارتاشون رو که وقتی میگن جایزه مثلا فرض کنید وقف درهم و دینار، منظور لتزیینه که هیچ دست نمیخوره این درهم و دینار. نه، میگم درهم و دینار منفعتشو میشه ازش استفاده کرد، اونم مثلا با قرض. منافع پول یکیش قرضه، یکیش مضاربه است، میشه این پول رو به مضاربه گذاشت، داد به کسی، اونم بره با این پول کار کنه، سودش رو برداره بیاره، این پول سودش میشه منافع این پول، به کمک مضاربه سودش رو، مثل این که زمینی رو وقف کنن واسه کاری میدن به مزارعه، یه کسی میاد توش کشت میکنه، یه مقدارش رو خودش برمیداره یه مقدارش هم میده به صاحب زمین، میشه منفعت اون زمین. درست؟ این حالت رو با همین تصویری که پول رو ازش بهره برداری کنیم، اگرچه داره میره از دست دوباره قراره برگرده به دست برسه، با این دید مسئله رو در ضمن بحث وقف پول مطرح کردن. کسایی که قائل به صحتند یا نسبت به پولهای اعتباری امروز هم قائل به صحت هستن و میگن مشکلی نداره با اینا، تو اون بحث بحثایی کردن که به درد بحث آریه ما میخورد، چون اونجاها هست. البته وسطاش ممکنه یکی دو تا دلیل و یه بیاناتی باشه اختصاصی وقف باشه، ولی خیلی هاش به درد بحث آریه میخوره. در وقف پول یه تاریخچه
ای ما نیازی به اون نداره، وقتی بحث آریه رو باید چه بالا پایین بکنه، میگه ملح داره، میدونم آتش داره، آریه دادن آتش هست، آریه دادن نمک هست، خب اینا وقتی طرف آریه بکنه از بین میره، باید جاش بده. یعنی اون که موضوعیت داره خود ملح، نه که ذات شخصی ملح.
حالا در
بحث
وقف کمک بگیریم، حالا چون بحث پول ما اونجا وجود داره، مجبوریم که یه نگاهی بکنیم به راه‌های چاره و مخالفت‌هایی که شده، چون اونوره اونا هم همین چیزا، همین بحثا در اونجا هم هست در آریش که مخالفت شده. خب بحث ما در تاریخچه وقف پول یه مختصری، یه مقاله ای نوشته شده یا خارجه که نمیدونم اون مقاله متن اصلیش به چه زبونیه، عرضم به حضورتون که اسمش هست اوقاف در تاریخ و آثار آن در اقتصاد نوین اسلامی.
مسیحیت و یهودیت هم وقف دارن نه؟
اسمش هست، اسم نویسندهش مراد چیزاکچا، ولی ترجمه سیدعلی کسایی. این کتاب، این مقاله پیداست خوب زحمت کشیده روی قضیه. اون مقاله محتوایی که داره میگه، میگه که وقف خوب تو ادیان هست و بوده و قبل از اسلام هم بوده و اینا، اما بحث وقف پول ظاهراً اول بار در دوره اونی که او به دست آورده، در دوره میشه امام صادق علیه السلام و توسط زوفر یکی از فقهای اهل سنت مطرح شده، چون تاریخ زندگیش، تاریخ یعنی تاریخ وفاتش و اینا 110 تا 158 ظاهرم نوشته بود. خب اون وقت مسئله رو مطرح کرده، او گفته که وقف پول اشکالی نداره و برای اینکه منفعتش، پول رو بگیم دارن وقف میکنن، باید حفظش کرد و نگهداری کرد، از منافعش استفاده کرد، معناش اینه که باید این پول رو به مزارع بده، بدیدش مزاربه، سود میکنه، بعد از سودش بهره برداری کنید، این پول بذارید بمونه مزاربه بشه، اصل پول رو نگه دارید، سودش رو بدید. واسه
آخه مزاربه ضرر داره، ضرر به قول اون پول از سرمایه از بین میره.
حالا اون اینجوری گفته دیگه، این گذشته، کسی هم ازش نپذیرفته این مسئله رو، نپذیرفتن ازش این مسئله رو. عرضم به حضورتون که ظاهرا نپذیرفتن، ولی یه نقلایی هم هست از فقهای متأخر که اونا یه مسائل، یه طرحی، مسئله‌ای رو مطرح کردن. حالا ایشون اینو گفته و رفته، تموم شده.
آقای چیزایی یک بوجه در آورده این زوفر رو نشتیم تو اسمشون.
آره تو کتاب حالا نوشته، چون الان تاریخ داره یکمیشه بگم مسئله چقدر جدیه. میگه تو اروپا از قرن 14 مسئله شروع شده، اونا اومدن گفتن که وقف پول خوب انجام بشه. چرا؟ چون همه که مثلا زمین و خونه و املاک و چیزای حسابی واسه وقف کردن ندارن، افراد میتونن پولای کم کم رو وقف کنن و خیلی خوبه، همه دستشون باز میشه پول وقف میکنن. بعدم ثروتمندا اون وقتا یه عالمه پول بوده، یه مقدارم املاک بوده، این پولا رو چیکار میکردن وقتی میخواستن وقف کنن؟ فقط زمین و نمیدونم خونه وقف کنن؟ خب این پولایی که داشتن حیفه، این پولا رو هم یه دسترسی بهشون بدیم که بتونن یه حجم بالا اینا رو در کار خیر وقف کنن. واسه همین اونا شروع کردن این مسئله رو مطرح کردن. آیا تو دوره اسلامی، یعنی تو سرزمین‌های اسلامی همینجوری به ذهنشون رسیده یا به تبع اروپایی ها به ذهنشون رسیده؟ تو قرن 15 اواخر قرن، تو قرن 14 اون کار انجام شده، اواخرش تو قرن 15 تو حکومت عثمانی این مسئله مطرح شده و پذیرفته شده. تو مناطق ترک نشین این مسئله پذیرفته شده، نیومده توی قسمت های عرب نشین جهان اسلام، یعنی تو فقهای مثلا مرکزی از این ور مصر، از اون ور عربستان، احتمالا ایران هم چون غیر ترک بوده نگفته ایران و اونجا، ولی تو منطقه فقط ترک نشین این مسئله که می شده همسایه های همین اروپایی ها، این مسئله پذیرفته شده و شده یه روش. اما این روشی که وجود داشته به عنوان این کار، این خب نیومده با مضاربه تحقق پیدا کنه. پول رو وقف می کردن برای اینکه ازش استفاده بشه، به مضاربه نمیدادن سودش رو استفاده کنن، خود پول رو قرض میدادن به مردم برگردونن، این کارو میکردن. خب اگه پول رو قرض بدی به مردم، بدتر از قضیه مضاربه احتمال دیگه رو بر نگردونه که هستش، بخوره بر نگردونه بمیره، نمیدونم یه چیزهایی هست که پول بر نگرده. چی کار میکردن؟ میگفتن خیلی خوب، ما این پول رو بهت میدیم، ربا میخواییم ازت بگیریم که سودم تازه داشته باشه، رهنم ازت میخواییم بگیریم که خیالمون راحت باشه پول بر میگرده، خونت رو رهن بذاریم، یارو خونش رو رهن میذاره، بهت اجاره میدیم بشین تو خونه، اجاره خونه رو باید بده دیگه یارو. خیلی خوب، حالا آخر سر بعد یه سال که پولو قراره برگردونی، پولمو برمیگردونی، اجاره یه خونه رم روش به هم میدی، این میشه کلشر یه ربا، این میشه برا ما سود پول، یه پولمون زایید، یه سودی هم کرد و ازش هم در راه خیرم استفاده کردیم، از خود پول قرض دادیم. منافع پول یکیش اینه که آقا اینا ازش به مردم قرض بدید برگردونن دیگه. این کار باعث میشه که چی؟ ریسکش هم چون رحم کردن دیگه، این کار رو انجام میدن و به صورت گسترده تو دوره عثمانی. جهان عرب هم قبول نکرده، حالا یا به خاطر ربا یا اصل قاعدهی که پول رو وقف نمیشه کرد چون با حفظ عین سودت توش در نمیاد، قبول نکرد. اما خاصیتش چی بوده؟ خاصیتش این بوده که مردم برای رهن گذاشتن، خب خونه باید رهن میذاشته دیگه، که بعد اجارش هم توش باشه، زمین و اینا هم تازه نمیتونسته رهن بذارن. نتیجهش این شده که خیلی پول نمیشده، مبلغ کلان پول گرفته بشه از با این دولتی که اومده این کارو کرده، وقف رو متولی وقف بوده، یارو به اندازه‌ای که میخواسته خونه بده و اینا، این در مقابل پول خونم خیلی اون وقتا ارزش نداشته که حالا یه چیز عجیب، زمین و خونه خیلی ارزش نداشته، تا این اواخرم زمین و خونه ارزش نداشته تا 50 سال پیش نسبت به خیلی چیزهای دیگه، یعنی طرف راحت تر خونه دار می شده. یه قضیه یو نقل میکنن استادی های شوهری که گفت یکی از اینایی که خانومایی که فرش می بافته، دو تا فرش بافته، دو تا مثل این که 6 متری آورده به یک فرش بروش های قوم داده، شوهرش مورده بوده مثلا، اون گفته که بیا این پول فرشاتو ندم بهت، بیا برات بریم یه خونه بخرم، تو بچه داری و اینا، خونه احتیاج داری، با دو تا فرشی که بافته یه خونه خریده براش. او دیگه سرسامون گرفته دیگه، بالاخره بقیهش دیگه حالا هرچی میفروخته خرج خورد و خوراکش میشده. یعنی میخوام بگم اصلا زن تو دوره های یواش یواش ارزش پیدا کرده زمین و خونه. حالا در هر صورتش این باعث شده که قرضا کوچیک کوچیک باشه. این چرا میگم؟ چون مربوط به گویی یه نوع یه جور کار بانکی داره انجام میشه، پول وقف داره یه جا جمع میشه، بعد میخواد قرض داده بشه، این یه وقت باید بره تو سرمایه گذاری، یه کارای سرمایه گذاری بزرگ انجام بشه، یه کسی قرض کنه که از این پول بتونه پول کلان باشه، یه کار حسابی بکنه. یه وقت نه، کسب و کارهای کوچیک رو راه اندازی میکنه، به نوعی توزیع ثروت میشه، تعداد آدم بیشتری ولی کسب و کارهای کوچیک طبعا میتونن با این برد. این کار باعث میشه که توی دوره عثمانی این توزیع ثروت اتفاق بیفته، ولی اون کار سرمایه گذاری که یه دونه آدم گردن کلفتی بیاد پول کلانی بگیره، یه کار حسابی گندهی بتونه انجام بده، اون کار شکل نمیگیره در طول، نه که اول کارا، در طول 200 سال یه آقای اومده بررسی کرده کل دوره عثمانی رو تا اول قرن 20
غیر چیزایی زکی؟
ها؟
غیر چیزایی زکی؟
آره، این داره گزارش میکنه، میگه یه آقایی به نام سهروردی از هند، اینا هندی ها خب پولداراشون خیلی پولدار بودن دیگه، میخواستن چیز کنن، از هند میخواستن وقف کنن پولا رو، و معروف بوده که نمیشه و این چیزا، پا میشه میادش اصلا استانبول دنبال این که قضیه چیه، و کتاب های بسیار زیادی تو استانبول برخورد میکنه که نوشته شده تو کتاب خانه ها راجب وقف پول، و مسئله محل اختلاف و دعوا بوده معلوم میشه، اینا رو جمع میکنه و کار میکنه و خلاصه به این که وقف میشه یا نمیشه، و او بررسی میکنه که این پولایی که وقف شده کجا رفته، چه اتفاقی افتاده. آره 200 سال مثلا اسناد رو بررسی کرده که این پولا چه اتفاقی براشون افتاده، خب بده خب وقف میکنن، آیا مثلا میمونه پولا از بین میره، چه اتفاق اون دیده پولا اون گزارش کرده که این پولا بین مردم کوچولو قرضا کوچیک کوچیک توزیع شده، در حالی که بانک ها میتونن قرضای کلان بدن، بلکه میرن صرفشون تو اینه که تو سرمایه گذارهای گنده رو وارد بازی کنن و جذب کنن. پولو از آدم های معمولی هم شده جمع کنن، سرمایه رو از همه سرمایه های افتاده رو جمع کنن ولی بدن به یه سرمایه گذار بزرگ و مطمئن‌تر رو نمیدونم، نه بدن آدم هایی که حالا هی خودشون رو درگیر با یک جمعیت زیادی بکنن نتونن پس بگیرن با مشکل آمازد. در هر صورت این کار شکل گرفته اول قرن بیست، باعث شده که اون به این نتیجه رسیده که کار درست میشه وقف پول. همون موقع ها به بعد یواش یواش در هندوستان شروع میشه وقف پول، خانواده های پولدار وقف پول میکنن، چون هندوستان هم پولدارشون خیلی پول دارن دیگه.
مسلمان
حالا دیگه
حالا دیگه اون مصب ندارن هندی
ها. چرا بابا یک کن
همه گوپرست موشن.
نه آقا، بیشترین مسلمان ها شاید تو اون منطقه هستش به لحاظ جمعیتی، و بیشترین شیعه هم شاید تو اون منطقه هست به لحاظ جمعیتی. همینایی که ندارن یه گوشه یا چند درصد از هندن، یه هم میبینیم بیشتر از همه کشورهای دیگه جمعیت آدمشونه.
کل پاکستان که مسلمان از هنده موجودش
کنه. آره دیگه، پاکستان از این ور، بنگلادش از اون ور، هندن
حالا شد از هند بوده،
بنگلادش اون ور و پاکستان این ور، این دوتا یک کشور بوده سالها، هند این وسطه بوده. یعنی اینا شما هم عرضم به حضورتون که این راجب این قسمتش یه نکته ای هم این وسط ها این نویسنده گفته خیلی جالبه. میگه عثمانی مبدع مشروعیت احکام شرعیه جهان اسلام بوده یه موقعی، یعنی حکومت بالاخره اگه یه کاری رو میگفته این مشروعه، حالا یه جایی مرکز بوده باشه، مرکز علمی باشه، خب طبعا قضیه ممکنه زیر بار نره، حالا مصری باشه، ایران قسمتایی باشه، عراق قسمتایی باشه، اینا که حوزه ها باشن، حالا یه جایی زیر بار نمیرن، اینا بی خود حکومت گفته و اینا فتوا نمیده، ولی به طور عادی وقتی حکومت یه چیزی رو پذیرو عموم مردم مناطقی که یه حوزه پروپا غرسی واسه کار نداشته باشه میگم حکومت گفته درسته دیگه، شهریه، حکومت اسلامی. این میگه انگلیسی ها و فرانسوی ها بلد بودن اینو که مرکزیت مشروعیت جهان اسلام و مسلمون ها خب با عثمانیه، میخواستن تو هند یه چیزی رو قانون کنن و یه کاری رو انجام بدن، میومدن اول سراغ عثمانی، با اینا راحت تر میتونستن تحمیل بهشون کنن یا وارد مذاکره شن، اینا رو راضی میکردن که این روش و این کار رو انجام بدید، این قانون رو درست کنید، طبعا دیگه قسمت هندوستان تبعیت میکرد از عثمانی و دیگه مشکلی نداشتن تو اونجا. اما اگه مستقیما میخواستن برن تو هندوستان با مخالفت مواجه میشدن. اینم این وسطاش یه نکته ای رو میگه که میگه راهشون اینجوری بوده. حالا بعد این کار اتفاق افتاده از اول قرن بیست شروع شده تو جهان اسلام، یواش یواش مصر وسطای قرن بیست اومده وقف پول رو پذیرفته، یعنی قانونش کرد. عرضم به حضورتون که بعد هند و پاکستان این رو خب قانون کردن و بی مشکل پذیرفتن، عراق، بعد ایران. ایران ظاهرا مال بعد انقلابه، ظاهرا که نه، چون تاریخی که داره میگه رسما پذیرفته شده 1986، تاریخش هم آخه میلادیه مقاله، 1986 یعنی 8 سال بعد انقلاب. میگه در ضمن چیچی های قواعد مربوط به قوانین مربوط به آستان قدس، اونجا پذیرفتن که یه همچین چیزی وجود داشته باشه. بعدم مالزی و سنگاپور و اونجا هم پذیرفتن، یواش یواش، یعنی این مسئله وقف پول شکل گرفته. حالا این وقف پولی که شکل گرفته دو جوره، یه وقت من پول رو میام وقف میکنم، یه نفرم متولیش میذارم، مثل کارهای شخصی که یه خونه رو وقف میکنم واسه روزه، یه نفرم متولی اعلام میکنم این آدمم یا این سری آدمم متولیش، خونم وقف روزه. این یه جور کاره. یه جور کار اینه که نه، میان یه سازمان برای این تهیه درست میشه، یه شخص حقوقی براش درست میشه، اون متولی شخص حقوقی میشه انگار. میاد میگم آقا این پول، یه سازمان درست میشه، میگن آقا هر کی میخواد وقف پول کنه بیاد به ما، سازمان ما بده، ما این مرکزی که درست کردیم، سازمان که میگم یعنی یه شخص حقوقی، ما این مرکزی که درست کردیم کارش مثلا کار خیره، رسیدگی به فقراست، پول بدید، ما پول مستقیم نمیبریم بدیم فقرا، وقف کنید تحت اختیار ما، ما این پول رو یه کاری میکنیم که بزاد به قول معروف مضاربه مثلا میکنیم، بلدیم چیکار کنیم، این رو کمک به فقرا، یا اگرم بخوایم قرض بدیم به آدمایی که مورد احتیاجشون هست با یه اطمینانی قرض میدیم، اصل پول رو حفظ میکنیم، در گردش قرار میدیم، مردم استفاده شو ببرن. نتیجهش اینه که یه دفعه مؤسسات خیریه جذب میکنن پولهای پراکنده رو برای کارهای خیر، برای قرض الحسنه، میشه مثل صندوقهای قرض الحسنه گویی، الا اینکه صندوقهای قرض الحسنه ما وقف پول نمیشه توش، طرف پولش رو میره اونجا میذاره، هر وقت هم خواست میره برمیداره، اما این وقف پول میشه، میگه آقا اینو من دیگه برای این کار در اینجا گذاشتم و وقف کردم و فی سبیل الله در اختیار شما از سودش استفاده کنی. دیگه خیلی نزدیک به بانکه، یعنی یه چیزیه نزدیک به بانک با یه محسنات مهمی، و اون حسنش اینه که توی بانک چون پول رو ور میدارن، همیشه این احتمال هست که پولی که دارن میذارن، سرمایهی که گذاشته، طرف بیاد سراغش، بانک ها حساب میکنن، میگن مردم چون نمیان همه با هم دیگه سراغش، ما میتونیم از این پول استفاده کنیم، ولی تو وقف پول دیگه مشکل هم وجود نداره، پس همه جور کار میتونن بکنن، سرمایه گذاری های دراز مدت میتونن بکنن. یک حسنی برای در مقابل کارهای بانکی داره، اما خب محدوده به چند تا فعالیت، هم بیشتر نیست، دو سه تا فعالیت باید بتونن بکنن که پول برگرده، که شناخته شدهش همینه. یادم رفت که اون روشی که تو عثمانی انجام می شد که قرض و رهن بود، تحت عنوان عقد استقلال با غین غله، غلات، مستقلات که شنیدید، استقلال یعنی بهره‌وری، بهره به دست آوردن، غله بهره از سود منفعتشه یا به دست آوردن، تحت این عنوان عقد تحقق پیدا می کرد. این چیزیه که اتفاق افتاده. همه جای جهان اسلام هم یواش یواش پذیرفتن این مسئله رو، یعنی به صورت قانون جاهای مختلف یه امر مفید تحت عنوان یه امر مفید عقلایی، مفید برای اینکه پولهای مانده مردم که توسعه پیدا کنه. مثلا یکی از فوایدش اینه که فرهنگ وقف در جامعه توسعه، یعنی فرهنگ یک کار خیر در جامعه توسعه پیدا کنه. این که طرف یه هر مبلغی داره یه مقدارش رو بذاره وقف کنه واسه یه کاری، اصلا وصیت میکنه که یه مقدار مبلغ من وقف پول داره، وقف فلان وقف بشه واسه یه کار خیلی. این خب یه توسعه‌ای توی فرهنگ وقف که خودش یکی از چیزهای مفیده هست، به علاوه این که هم در توزیع ثروت هم در سرمایه گذاری و تولیدات دیگه این کار خوب و مفیده و این باعث شده که همه جا یواش یواش پذیرفته شده به عنوان یه امر عقلایی.
زمانه
های مدرش
این روایت داریم؟
نه،
وقف
درهم و دینار رو داریم ولی هیچ اشاره‌ای به این که قرار این آریه داریم. وقف درهم و دینار نه، وقف درهم و دینار رو نداریم، آریه یه درهم و دینار رو داره چه معلوم نیست چه جوریه،
معلوم نیست کجا این ظفر رو پیدا کرده، چون اگه در زمان ائمه مطرح بود حتما از ائمه سوال میشود.
زمان
ائمه
نیست
که چیه، روز امام صادق، ظفر امام صادق،
ظفر مال دوره امام صادقه.
عثمانی
گفت چون نه ظفر مال دوره امام صادق میشه دیگه، 110 تا 158 امام صادق 148 نه. حالا در هر صورت اون مقاله، یه مقاله براتون فرستادم، استدلالهایی که میگه این وقف پول باطله و استدلالهایی که میگه وقف پول صحیحه. تو استدلالهایی که میگه وقف پول باطله تو هر کدومش ممکنه چیزهای دیگه هم باشه، ولی با همه اینا این مقاله خوب زحمت کشیده جمع کرده. یه آقایی که هم دانشگاهی هم طلبه است، نوشته سطح 3، زحمت کشیده جمع کرده، واسه همین خیلی روون. اما همه استدلالش به درد بحث آریه نمیخوره چون موضوع ما آریه است. با سرعت میبینیم آریه هاش رو اونجایی که به درد بحثمون میخوره رو بهش توجه کنیم. گاهی اوقات ما یه تفاوتی تو بحث آریه مفیده. پس ادله از ادله صحت آریه چیز وقف پول،
اگر اینجوری خواست که مگر وقف پول صحیح باشه در حول آریه
باشه، نه نمیخوایم حتما استفاده کن بشه،
خود ادلهش باید استفاده کن،
باید از دلیل ببینیم دلیلا چیه، اینکه حالا کلنش بشه استفاده کرد یه حرفه، نه دلیل ها میگیم این دلیل رو خب تو آریه هم همین دلیل رو میشه جاری کرد، بعضی چیزها رو نمیشه جاری کرد. این که حالا اگر وقف صحیح باشه بگیم آریش هم صحیحه نمیدونم، حالا
در این اون که اینش
کارم رو ببینده بودن تو آقایی در اجماعات
چرا
حکمان رو باید اون داریم؟
صدقه
جاریه نه، تو وقف چرا؟ تو وقف استفاده کردن از تعبیرهایی که هستش که یکیش مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که میفرماید حب بسل این و سب بلل منافع، یه همچین چیزی درست؟ دقیقا همینو ملاک تعریف قرار دادن، حب سل این و جریان دادن منافع. حالا این تعریف، ولی تو تعبیرات وقت یه سری احکام در ضمن وقف نامه ها چون ذکر شده، من یک وقفی میکنم، دیدید بعضی از احکام شما میگید در ضمن، مثلا فرض کنید صیغه عقد موقت یه سری احکامش هم ذکر میشه، شما صیغه عقد موقت توش نخوابیده که بدون ارث و نمیدونم، ولی در ضمن سیغش ذکر کردن این رو وقتی خواستم بگن چرا؟ چون خواستم بگن این با اون این تفاوت ها رو داره، در حالی که جزء واقعا صیغه نیست. تو وقت نامه ها هم این خصوصیات رو ذکر کرده که یه مالی رو دارم وقف میکنم که دست نخوره، نمیدونم منافعش استفاده بشه، اگه مثلا چجوری شد بشه فروخت. این خصوصیات رو در ضمنه که یکیش همین یکی دوتا وقتنامه هست، یکی وقتنامه که امیرالمومنینه تو وسائل اومده، حالا یه سریش رو بهش پرداختم که از همونا بعضی ها استفاده کردن میشه، بعضی ها استفاده کردن نمیشه. یعنی میشه خرید و فروش موقوفه یا نمیشه خرید و فروش موقوفه؟ بزنه.